لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض میکنم که فاضل گرانقدر جناب حجت الاسلام های ایزدی پدر بزرگشون که از علمای خدوم منطقه خراسان و کرمان بود فوت کردن، به ایشون تسلیت عرض میکنیم. روحانی خدومی که من آشنایی دیرینه با ایشون داشتم و بسیار اهل خدمت به مذهب و مکتب و حوزه های علمیه و تأسیس مدارسی، و از محسناتشم این بود که همه اولادش طلبه. چند تا طلبه تو فامیل داری؟ چه تو بچه ها و 20 خورده طلبه اولادش همه طلبه، نوهاش درش طلبه های خوب و روحانی خدومی بود واقعا، خدا رحمتش کنه. به جناب عالی هم تسلیت عرض میکنیم برای ترویح روح ایشون و اساتید و مراجع در گذشته، شهدای ما، سید شهدای مقاومت و همه شهدایی که در مسیر مکتب و مذهب این مسیر رو پیمودند و شهید شدند. یه فاتحه قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياك نعبد و اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کلام در بررسی فقه الحدیث صحیحه داوود ابن سرحان بود. به اینجا رسیدیم که برای حکم یا احکامی که در جزا ذکر می شود با کلمه کیلای تعلیلیه سعلت بیان شده است، اکثر السب و الوقیعت و باهتوهم، چرا این احکام معلل شده، این احکام به سه علت. یک، کی لا یسمعو فی الفساد فی الاسلام، این علت اول. این سه حکم رو داشته باشی اکثار سب و قیعه و باهتوهو، حالا باهتوهو یا احتمال اول به معنای بهتان بزنید که حالا میرسیم بررسی میکنیم، یا به معنای استیلاء با حجت با دلیل باشون برخورد کنید. چرا این کارا رو انجام بدی؟ سه تعلیل ذکر میشه. یک، این کارها نتیجه‌اش این می شود که اهل بدعت در فساد در اسلام طمع نکنم. اهل ریب و بدعه، گاهی غرضشون این است، حالا قسمت زیادی از اینها غرضشون این است که اسلام رو فاسد کنند و با ریب و بدعت فساد در اسلام ایجاد کنند. روایت میگه برای اینکه طمع نکنند در فساد در اسلام، شما این کارا رو انجام بدید. این یک علت. علت دوم، و یحذرهم الناس، شما این کارا رو داشته باشید تا باعث بشود مردم از اینها بر حذر باشند، مردم از اینها دوری بجویند و اطراف اینها نروند. سوم، ولا یتعلمو من بدعه، اون افعال شما باعث میشه که مردم از بدعتهای اینها تعلم نمی کنن، آموزش نمی بینن. وقتی دور شدند، حرفاشون رو نشنیدن، یاد نمی گیرن چیزی از اینها. خب اینجا دقت کنید، یک نکته این است که آیا مدخول کیلای تعلیلیه این سه علت، علت برای حکم اخیر است باهتوه، یا علت برای هر سه حکم است؟ به نظر ما ظهور روایت اینه که علت برای هر سه حکمه، یعنی سه تا حکم است خلاف قاعده. سب حرامه، وقیعه حرام است. حالا باهتور هم هر جور معنا کنیم که میرسیم به بررسیش. کأن امام میخوان بفرمایند این سه حکم چرا؟ برای اینکه این نتایج رو داشته باشه. پس ظاهر کلام این است که این تعلیل است برای هر سه حکم. خب حالا روایت رو تک تک جملات و معنا کردیم، بریم سراغ مدلول روایت. دو احتمال، حالا سه احتمال، احتمالی هم شیخ انصاری داشت که حالا او رو میگیم خیلی وجهی نداره، اون قرینه ای برش نداره. حداقل دو احتمال در مدلول روایت هست، حالا ببینیم کدام رو قبول کنیم. یک مدلول روایت این است که اکثر السب والوقیعة والبهتان، شما به اهل بدعت سب کنید، غیبتشون رو بکنید و بهتان بزنید، تا این سه نکته، این سه علت پیدا بشه. طمع نکنن در اسلام، در فساد در اسلام، مردم از اونا برحذر باشن و از اونا تعلم نکنن. این احتمال. احتمال دوم در حدیث این است که روایت میخواد بگوید با اهل بدعت شیوه مقابلتون باید این باشد: یک، با استدلال و برهان با اونها محاجه کنید. دوم، وقتی اهل بدعت شدن با زبان نرم باشون صحبت نکنید. اکثر السب و الوقیعه، هم نواقص اونها که موجب بغضشون میشه براشون مطرح کنی، هم نواقصی که دارن که نسبت به دیگران شما نمیتوانید نواقص اونها رو مطرح کنی، مجاز نیستید غیبت کنی، ولی نسبت به اهل بدعت نواقصشون متذکر بشید، زبان تند به کار بگیرید و استدلال و اقامه حجت بر علیهشون داشته باشید تا نتیجهش این بشود اونا طمع نکنن در فساد در اسلام، هم استدلال شما رو ببینن، هم قاطعیتتون رو، هم استدلال شما رو ببینن، هم بدونن به نواقصشون مسلطی، مچشون رو باز میکنید. خب این هم احتمال دوم. خب اینجا بحث این است که از این دو احتمال با توجه به این که توضیح دادیم کلمه باهتوه هم به معنای بهتان میاد، هم به معنای استیلاء الحجه میاد، به هر دو معنا. خب حالا ببینیم آیا می توانیم از این دو احتمال یکی رو ترجیح بدیم؟ که مثل مرحوم های تبریزی، مرحوم های گلپایگانی احتمال اول رو ترجیح میدن، اکثر السب و الوقیعه و البهتان، یا نه احتمال دوم رو ترجیح بدیم، اکثر السب و الوقیعه مع اقامت الحجه علیهم، یا نه بگیم قرینه بر احد الاحتمالی نداریم، روایت مجمله، دست از مدلولش برداریم. به نظر ما این احتمال دوم که حالا در اون مبحث اصل احتمالات میشه احتمال سوم، مقدم است بلکه متعین است که ما باهتوهم ره به معنای اقامت الحجت علیهم بگیریم، نه به معنای بهتان. ول وجه فی، اولا روایت معلل است، بررسی کردیم صرف تعبد نیست، روایت میگه این کارها رو داشته باشی تا این سه علت به وجود بیاد، تا طمع نکنن در فساد در اسلام، تا مردم از اونا دوری کنن، مردم تعالیمشون به یاد نگیرن. سوال این است آیا مکتب به عنوان یک دستور عمومی که در این روایت صادر شده، آیا واقعا چنین است در عالم خارج که با سب و وقیع و بهتان می شود این سه علت رو تأمین کرد یا نمی شود این سه علت رو تأمین کرد؟ خوب دقت کنید، یه وقت معلل نیست روایت، میگه مثلا چیکار داریم؟ تعبد، روایت معتبره، اعراضم نیست، تعبده، میگیم باهتوهم، برید توفت بهشون بزنید. یه وقت روایت معلله، میگه این احکام رو داشته باشید تا این اغراض به وجود بیاد. سوال اینه آیا در عالم خارج هر مکتبی میتونه با سب و وقیعه و بهتان برای خودش مسئولیت درست کنه یا واقعا اینجوری نیست؟ واقعیت خارجی این رو میگوید که با سب و وقیعه و بهتان برای تفکر مسئولیت درست نمیشه، بلکه برعکسه، ولو فل جمله ممکنه موجبتن جزئیه یک جا مفید باشه پیش یک عوامی، لکن معمولا اونایی که بهتان میخورن مسیر برای رفع بهتان دارن. وقتی اون بهتانها رو از خودشون رفع کنن، نه تنها مردم جذب اون مکتب بهتان زننده نمیشون، بلکه از اونا نفرت پیدا میکنن، جذب همون صاحب بدعت میشن. شاهد وجدانیش این است که سلفیه از اهل سنت، حداقل جمعیشون، جمعی از حنابله و اینها، از گذشته تاریخ حجمه به تشیع رو با بهتانهای مختلف کلید زدن. شما کتاباشون بخونید مفصل. سوال اینه آیا این حجمه به شیعه با بهتانهای مختلف سبب شده از اونا مسئولیت پیدا کنن، شیعه در اقلیت باشه، مردم جذب تشیع نشن، یا برعکس شده؟ اون اهل فکری که این بهتانها رو میخوانن انگیزه درشون ایجاد میشه تحقیق کنن ببینن شیعه اینجوره یا نه. خود این بهتانها سبب میشه یه عده تحقیق کنن، وقتی تحقیق میکنن مچ بهتان زننده باز میشه، مکتب تشیع مظنون میشه، اینا جذب این مکتب میشه. از تونس دیروز بود اشاره کردم، چندین سال قبل یک کسی دو تا دکترا داشت، مکه آمد پیش ما، این دوستان آوردنش، این شیعه شده، جمعی رو در دانشگاه تونس شیعه کرده. گفتم اون نکته اولیه جذب تشیع چی بود؟ گفتم کتاب مطالعه میکردم، بعد دیدم اینا نوشتن در لیله عاشورا شیعه برنامه ای داره، شب دهم محرم مجلس میگیرن، چراغا رو خاموش میکنن، زناشون با یک دیگر مبادله میکنن، دارن سلفیه، من تو کتاباشون رو میدم. بعد چراغا رو خاموش میکنن، بعد زناشون رو باید دیگر مبادله میکنن. چون من گفتم یه جمع مثلا متدینی از این بر اهل تدینن، انقلاب اسلامی اینا میشه اینجوری؟ رفتم تو مغرب در پنجه شب عاشورا دنبال مجلس شیعه، گفتن یه جایی مجلس، رفتم ببینم چه خبر. گفت بهت زده شدم، دیدم همش مجلس عزاداری برای فرزند پیغمبر، گریه میکنن، ندبه میکنن. یه سخنران سخنرانی کرد از مشکلات جهان اسلام، جلسه تموم شد. گفتم دیگه برنامه دیگه ندارید؟ گفتم نه. گفتم یا نه عجب. سال بعد جای دیگه رفتم، سال بعد جای دیگه رفتم. خدایا این چه تهمتیست به یک عده زدن؟ گفت این آغاز مطالعه من نسبت به شیعه شد، شیعه شدم و الان یک حرکت بزرگ بر علیه اینا تو تونس ایجاد کردم. فضای مجازی دکتر طارق المصری رو ببینید، یه شخصیت جوان پرحافظه است، مبلغ درجه یک سلفیه بوده. خودش اینجوری تعریف میکنه، میگه دو بار من حج آمدم، یک بار در مصر من مبلغ برتر شدم، جامعت الازهر من مجانی به حج فرستاد. بار دوم سلفیه وهابیت من و رابطت العالم الاسلامیه به عنوان مبلغ برتر شناخت، به خاطر تبلیغات انبوه نسبت به سلفیه منو مجانی حج آوردن. تو مسجد الحرام نشسته بودم، دیدم این جوانی کنار من نشست و من گفتم اهل کجایی؟ بودم اهل مصرم. تو اهل کجایی؟ گفتم اهل ایران. میگه شروع کردم شبهاتی رو که به من گفته بودن، این تعبیرش تبیک تبیک یکی یکی اینا شروع کردم گفتم. گفتم و بعضی ها جواب داد و من خیلی عالم چیزی نیستم، من مهندسم، دانشجویم، اگه میای بیا بریم بعثه ایران، اونجا بعضی از علما هستن که پاسخ شما رو بدن. گفتم حتما میام. گفتم مطالعه کردم، آدم قوی بودم، برم اینا رو پرونده شونه به هم بپیچم. و آمدم برسی ایرانی روحانی با من شروع کرد گفتگو کرد. من شبه مطرح کردم، جواب داد، دوم، سوم، چهارم، پنجم، گویه فضای دیگه ای برای من ایجاد شد. به ما چی گفته بودن؟ اینا چیه؟ گوچند تو کتاب به من داد. ها بودم اینا رو مطالعه میکردم، این کتابا رو میخواستم مصر ببرم، دیدم مصر ممنوع اینا. وزیر دفاع مصر ابو غزاله از بستگان ما بود، او حج بود یا یکی از همراهانش، حالا یادم نیست الان. کتابا رو بودم اونم اینا رو تو بذار مصر برای من بیار. رفتم مدتی مطالعه کردم، دیدم عجب اشتباهی کردم، مکتب حق اینجاست. الان رفته امریکا، یک مبلغ درجه یک مذهب تشیع. خیلی بیانش لطیفه، ببینید گاهی کلیپایی صحبتایی هم میکنه، فیل جمله ارتباطه که ما باشدن. خب ببینید، نکته اول این است که آیا اکثار سب و وقیع و بهتان این مسئولیت میاره که روایت میگه کی لا یسمع فی الفساد فی الاسلام یحذرهم الناس ولا یتعلمون، یا نه بهتان باعث میشود که برعکس نتیجه بده؟ وقتی روشن بشود قضیه که ابزار اون کسی که بهتان میخوره ابزار، چون بهتانه دیگه، ابزار داره برای اینکه روشن کنه وضعیت رو. پس اولا روایت معلل است، و اگه باه تو هم به معنای بهتان باشه، مسلم این سه نکته، این سه علت محقق نمیشه. از اول ثانیه هم بزن، ثانیه هم بگم بعد گوش میکنیم کاملا مطالب دوستان. ثانیه ببینید، اگر جواز مباحت و بهتان دستور نبی گرامی اسلام است، امام صادق علیه السلام این دستور رو به شیعیان دادند، اگه چنینه آیا نباید یک آثاری از این مسئله در عمل شیعه در زمان اهل بیت و بعد از زمان اهل بیت ببینیم؟ شما دقت کنید، بلا شبه تشیع بحث تقیه رو مطرح میکنه. خب زمانهایی که شدیداً بر علیه شیعه کشته می شدن، زن و بچه شون گرفتار می شدن به جرم این که شما شیعه اید، مرتباً پیجویی می کردن ببینن کسی مظاهر تشیع درش هست یا نه، حی علی خیر العمل میگه یا نه، حضور اینجوری میگیره یا نه، مسح میکنه یا غسل میکنه، چجوریه. دقتم میکردن از این راه ها بشناسن شیعه کیه، یا بکشنش، نابودش کنن، زندانش کنن و اون همه مسائل. خب اهل بید عقلا و قلائیا شرعا تقیه رو مطرح کرد، گفتن این مظاهر شیعی رو انجام ندید تا دیگران مچتونه بگیرن. وقتی تقیه به عنوان دستورالعمل مطرح شد، شما میبینید انواع روایات، مردم میرن از ائمه سوال میکنن آقا چجور تقیه کنیم، آقا چجوری چکار بکنیم، اینجور اونجور، این شکل اون شکل، انبوه روایات، روایات در اوساط خود مذهب، اینا مخفی بوده کم کم علنی میشه. بعضیا میگن آقا فلان جا رفتم اینجوری تقیه کردم، اینجوری تقیه کردم. میبینیم کاملا این دستورالعمل در مذهب شکل گرفته. من سوالم اینه، اگر بهتان زدن به اهل بدعت یه دستورالعمل در مذهب بوده است، من جانب آخر ما بدعتهایی توسط بعضی از افراد در طول تاریخ در زمان اهل بیت در مذهب داشته ایم، از جمله غلات. غلات که میگم تعریف داره، دقت کنید، مقصودم از غلات یعنی کسانی که در بین اصحاب ائمه بودن یا ادعای الوهیت کردن برای اهل بیت یا ادعای نبوت کردن برای اهل بیت. فلان امام نبیه، من امام بعد از ایشون، یا در عرض خداوند حق تشریع برای اهل بیت قائل شدن، غلو به ایمان، نه نقل فضائل و امکانات و کرامت ها و معجزات، نه، ما غلو به این معنا به عنوان یک چالش بزرگ در زمان ائمه داشتیم، زمان حضرت امیر، زمان امام صادق، زمان امام کاظم، زمان امام رضا و زمان عسکریه. مرتبا اهل بیت یکی از چالش هاشون این بود که مردم رو در مقابل این گونه قلات قرار بدن، بگن با اینا ارتباط نداشته باشید، با اینا برخورد کنی، فساد اینا نسبت به مذهب چنین و چنان است. من سوال میکنم این افراد بزرگترین اهل بدعت در مذهب بودن، سوالم اینه آیا یک مورد ما داریم در سیره اهل بیت، در گزارشگری ها از اون وقت که آقا یا اهل بیت گفته باشن در دستورالعمل هاشون در مقابل این بدعت بهتان به کار بگیرید، یا شیعه گفته باشد که آقا ما در مقابل این فرد مبدع همچه بهتانی به کار گرفتیم. شما روایات رو ببینید اهل بیت چجوری مواجهه میکنن با اهل بدعت. ما داریم این دستورالعملهای شدید رو، من جفاهم برنا، هر کی جفا کنه به اینها، به این غلات اینجوری به ما خدمت کرد، من برهم جفانا، من اکرمهم فقد اهاننا، هر کی این اهل بدعت رو احترام کنه به ما توهین کرده، من اهانهم اکرمنا، من احسن الیهم فقد اساء الینا. آیا جاش نبود در اینجا اهل بیت بگن و من بهتهم فقد احسن بنا؟ شما بهتانم بزنید من بهتهم فقد احسن بنا. ما یه مورد داریم که در انواع حوادث واقعه در زمان اهل بیت در مقابل این مبدعین یک بار یا اهل بیت گفته باشن یا صحابه گزارشگری شده باشه که یکی از صحابه بگوید آقا ما چون ائمه گفته بوده همچه بهتانی هم به اون به فلانی زدیم از صحنه خارجش کردیم. ما به هیچ وجه در سیره اهل بیت نمی بینیم که در مقابل بدعت گذاران که یک چالش بزرگ در تشیع بوده است یک جا سراغ بهتان رفته باشن به عنوان اینکه این دستور مذهب، دستور مکتب، دستور اهل بیت. لذا روشنه که باهت و بیمعنا نیست که شما بهتان بزنید. بله با اهل بدعت که حالا بعد باز نکات پیرامونی داریم، خب اهانت به اونها بله، ذکر مطالب اونها با استدلال، مناظره با اونها، رد اونها بله، اینها باعث میشه اون سه علت به وجود بیاد، طمع در فساد در اسلام نکنن و امثال اینها. اما بهتان زدن لا اثر له فی سیره اهل بیت. خب حالا للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا یکی یکی
در بعضی از جواب عمومی که از مورد کنیم حتی اگر بسیار بزنیم اطلاعاتی جاهلیت مردم میرن و کنفرد بکنیم همین رو
آیا
ولی بعد بعضی از جواب نه
آیا
بحران همین سب دارم این کنیم
سب آیا سب یعنی چی؟ سب و وقیعه یعنی ذکر نواقصی که یکرهو بیره دقت کنیم. ما از اینا طبق سایر روایات نمیتونیم بگذاریم، اتفاقا درسته این مسئله. نگاه کنید اگر استدلال با برهان داشته باشیم، ما اینا را عام مجموعی میدونیم، گاهی آدم استدلال با برهان هم داره ولی لبخند میزنه به دیگران ولی تندی نمی کنه، نواقصشون بیان نمی کنه. دیدید اینا که میخوان عمل داشته باشن تو همین امور روشن فکری و اینا و فلان و نه آجونی حجاب حالا جز دین هست انشالله شما اشتباه نکن فلان بهمان اینا، یه وقت اینجور برخورد میشه با اهل بدعت ها، نه اون که شبهه داره فی نفسه، ولی گفته میشه با اهل بدعت ضمن اقامه استدلال برخورد تندم داشته باشید، نواقصشون هم بگید. این نواقصشونه که بفهمن دیگران اقامه حجتم بشه موجب تنفر میشه. بله دیگه اشاره کردیم
اشاره کردیم
اون نواقصی ره که یکره و بدش میاد ازش اینا گفته بشه. مقصود اینه، بعضی از دوستان عرض کردم برای چی بعد از نماز صبح و ظهر و شام مرگ بر آمریکا میگید؟ برای چی تو هر تظاهراتی یکی بگه آقا بسته دیگه، چه خبره دیگه، هی مرگ بر آمریکا مرگ. اینا حکمت داره درش، اکثر الصب علیهم والوقیعه، اینا خودش باعث میشود که بالاخره تركیز در نفوس بشه با علت، با اون واحد و هم و اون معنا. به نظر ما یک عام مجموعیه، میخواد بگه با اهل بدعت نه با همه. و حالا باز نکاتی داریم که هنوز روشن‌تر میشه.
در مورد کلمه وقیعه اشکالی که شما کردید واقعا نسبت به سب مطرحه که اونا بیان بگن آقا ببین اینا چقدر بی‌منطقه.
نه اگه در کنارش منطق باشه ببینید الان
راست میگه
شما الان آمریکا نه ببینید فحاشی معناش سب معناش اینه اون نواقصی رو که یکره هو اهانت کنید، پرچم آمریکا رو شما بذارید روشم رد شید، خودتونه بذارید مرگ بر آمریکا بگید. خب بله ذکر کردید خوش یعنی چی؟
چه دستور قتل دادن امام عسکری ابن حاتم قتل میگه؟
بله بعضی جاهم دیگه، بعضی جاهم دیگه میشه نه قتل، بعضی از اوقات اونجا هم میرسه همه نه همه اینم اول کلام آیات چه نه اون مورد اون خاصه. ببینید در بعضی از مواردم بالاخره عیبی نداره، در بعضی از مواردم قتله عیبی نداره اشکالی نداره، اما آیا کل مبدع فقتلو؟
نه فرمودید در که نگیم که ما که وقتی مثلا مورد قتل
داریم نداره قتل داریم، نه ببینید مورد خاص قتل داریم ولی یه مورد بهتان داریم، قتل هم اشد از بهتان نیست، قتل اشد از بهتان نیست، بهتان یعنی اون چه در اون نیست بهش بگی، ایره وجدانن عقلن عقلاییان ایره مضمون میدانن، یعنی این در حقیقت میشه همون نکته ماکیاولی که الوسیلتو تبرر الغایتو تبرر الوسیله، یعنی شما برای که به یک هدف برسی هر کار دلت میخواد بکنی.
حالا تو حرف خود اداریم و اینا
قطعا تو حرف خود خیلی خوبه. نه لذا تو همون حرف میگه سب نکنی. حالا بعد میرسید در یکی از مبارزه. خود در حرف اصلا حرف اساسش بر غلبه است. ولی ترور در اسلام نیست. الا با خرج. لذا جناب مسلم میاد. هانی طراحی میکنه برای ترور، همه چی آماده میشه، مسلم میگه یه روایت از پیغمبر یاد اومده در اسلام،
شواهد معارض داره،
اب نداره شواهد معارض هم داره، ما نمیخوام بگیم علل اطلاق، ما نمیخوام در اون موارد بگیم گاهی بله در بنی قریظه او سب میکرد چنین میکرد، هر چه رفتن مسیح قلعش هم الان هست در مدینه، هر چه رفتن هر کار کردن نشد حضرت فرمود حالا بکشید. ببینید این عیبی نداره، اما یه دستورالعمل کلی دیروز اشاره کردم حتی اون حرف آقای خویر کسی بل جمله بگوید ازا تزاحم بین العملین، یه کسی میگه بهتان عیبی نداره، ازا تزاحم وقتی تزاحم باشه، ما اونم بل جمله رد نمی کنیم، لیکن بحث اینه آیا علل اطلاق به عنوان دستورالعمل میتونیم بگیم این رو که بعضی از اعلام میگن؟ به نظر ما قابل قبول نیست.
این ببخشید که لکیلایت مورد یعنی آقا سب و وقیعه و بهتان رو عقلتون رو به کار بندازید جایی که این آثار رو داره.
خب ما اشاره میکنیم دیگه، الان هم گفتیم هنوز توضیح بیشتر هم داریم. ببینید وقتی هم علت باشه از کجا
ببینید هست واقعا.
نه
من وقتی یک شخصیت اجتماعی داشته باشم مثلا بیام بهتان بزنم بگم فلان این تو
سب تنها نیست به نظر ما، ببینید عام مجموعیه به نظر ما، واو جمع در اینجا این سه با هم است، سب تنها هیچ وقت سبب عدم تمعیف الاسلام نمیشه، هزار تا خوش بده به طرف.
چرا من یک جایگاه اجتماعی داشته باشم یه عده چشمشون به دهن منه، من میام میگم فلانی مثلا چقدر احمق نمیدونم چیه،
این یه دستور عمل کلی نمیتونه باشه، یه دستور عمل کلی نمیتونه باشه
با توجه به
جزئیات، با هم که دستوری نمیدن
تحلیلش دیگه.
اگه موجب جزئیه هم که دستوری نیست.
نه قاتمت رو به تحلیلش
ما مخواهیم بگیریم. اگر بهتان بگیریم بهتان اینجوری نیست.
چرا فیل جمله هست دیگه؟ بعضی جا هست
ذکر نواقص و سب بحث آخره. او نمیتونه بعد مچ شما رو بگیره بگه آقا برای چی گفتی؟ چون اون چه درش بوده گفته. اما بهتان معناش اینه که ما لیسفی شما گفتی.
یه نشته یه آقا گفتن
که فرمودن
اطلاق سب شامل مواردی که اصلا در طرفم نیست میشه.
میشه بعد ولی اینجا قرینه داری.
محظورم پس
اینجا قرینه داری. انصراف در بحث سب هم اشاره میکنی. انصراف سب به اون موارد نواقصی که یکره او و فیه این انصراف هم بعد بحث میکنه. بله این انصراف هم هست. لذا ما ببینیم بله دست بر میداریم بلا شبهه. مهم اینه ما مجموع اینا رو میگیریم هر سه با هم اقامه حجت شد سب و وقیعه هم بود غالب موارد تأثیر خواهد داشت. گاهی برهان هست سب و وقیعه نیست طرف فراموش میکنه فایده نداره اونم باید زمینه بشه به برهان. بله اینا هست. لذا من اهانهم فقط اکرمنا تو روایات دیگه هم آمده اونم مخصوص اهل بدعت و اهل ریبه. ولی این که ما تهمت این که ما باهتوم رو بنای بهتان بگیریم و اطلاقش رو قبول کنیم. حتی آقای خویی اینجوری نیست بعضی با آقای خویی نسبت میدن این نیست. آقای خویی فقط در مقابل تظاهر میارف و میزن
استاد مجامع اهل سنت هم این روایت هم
نه نیست ولی عمل اونا اینجوریه. عمل قسمت زیادی از اهل سنت همینه
متاسفانه.
نه چیزی ندیدم. من چیزی ندیدم که جواز تو کلماتشون آمده چون راجع به بدعت خیلی حرف داره مخصوصا حنابله تو کلمات بعضی از حلام حنبلی ها آمده برای مقابله با اهل بدعت به اونا فریه هم بزنید ولی که روایتی نقل کنن نه من ندیدم.
اگر باشه میتونم وقتی روایت رو هم کنیم بر طبیعه
ممکنه اگه باشه ولی ندیدم.
استاد این یک تالی فاسد خیلی مهم میده و اونی که تمام روایات متائن از اعتبار
خارج میشه. دیروز هم اشاره کردیم ما همه اقوال بزرگان ما در متائن از اعتبار ساقط میشه. یعنی همه چون اهل بدعتن اون صاحبان متائن جواز تهمت به اهل بدعت هست ممکنه همه را حمله بر تهمت
تو شد کاملا نقض غرض میشه.
همین دیگه ما اصل حرف همینه که آیا بهتان میتواند اینا رو به ما برسوند. جواب اینه که نه بهتان این ستا علت رو ایجاد نمی کنه بلکه برعکس بهتان سبب تشهید اون مکتب نمی شود بلکه 100% سبب تضعیف اون مکتب.
شما مثلا ما شما رو قبول داریم دیگه به یک مبدع بیاید
بهتان بزنید فردا همون مبدع بیاید توضیح بده بگه آقا فلانی تو من اینجوری نیستم نه آبرو برای من میمونه نه
شما تست جالب که الان روشن فکرا و اهل ریب دقیقاً برای زدن ما به این روایت میگن شما اهل بهتانید این روایت هم دارید
یکی از دوستان گفتن یک چیزی بیمیسی یک جایی رو پخش کرد متاسفانه با مثل کدیور و بعضی دیگه هم مصاحبه. آیا شما گفتید نه؟ آره منم قسمت مقطعی از اون رو دیدم که حتی همه یعنی همه نواقصی که برای مخالفین انقلاب گفته می شد با همی وزن رو اوجی کردن گفتن بابا اینا مجوز بهتان دارن به دشمن خودشون مجوز بهتان به مخالفین نظام لذا دارن بهتان می زنن اینا تهمت می زنن. آقا نکته این عبارتم عبارت خوبی همه متاعن نسبت به همه اونا زیر سوال میره من از صدر الی الذیل. آقا عمر شراب میخورد فلانکار رو میکرد بت میپرستید چیکار میکرد چیکار میگن آقا اهل بدعت میدونید باهتو شما دارید تهمت
چیز در یه مکتبی جایز شد هر چه کلام صفاتشون هم از اعتبار ساقط شد
بله ممکنه سببی بشه من فحش دادن یا غیبت بشه اثر عکس هم میذاره واقعا ولی واقعا در بسیاری از جوامع و روستاها و شهرهای کوچیک نه یه بزرگ یه روستا یه فحش میده همه فرار میکنن از این طرف مقابل
اب نداره ببینید
موجب
نه موجب جزئیاتش رو داریم ولی در بهتان ببینید در فحش ناسزایی به معنای ذکر نواقص وقیعه به معنای غیبت نه تهمت نه اتهام ذکر نواقص بله یک آدم بزرگی میاد نقیصه او رو ذکر میکنه، میگن بسیار خوب، ما اصلا قبول داریم که ما چشم بسته قبول میکنیم شما هم چی گفتیم. فردا مشکلی ایجاد نمیشه و چون احراز کرده این نقیصه در او بوده است، بسیار خوب این احراز کرده گفته. اما همین بزرگ اگه تهمت بزنه به یک کسی، تهمت سبب انکشاف داره، میشود موردی منکشف بشود. غالب موارد تهمت اینجوریه، وقتی منکشف شد هم مچ اون بزرگ باز میشه، اعتبار و احترام اوی هم از بین میرود. وقت مکتب این، اگر مکتب به ما اجازه اتهام تهمت داده باشد، اگر فردا مچمون باز شد
به شرط این نایی که کناری میاد،
خیلی از موارد اینجوریه، خیلی از موارد اینجوریه. بذار روایت رو شما نمیتونید حمله بر مورد قلیل کنید، بگید آقا یه موردی پیدا میشه چوکون روستا برق من میکنه، بعدم واقعیت روشن نمیشه.
تو انتخابات ها به این نامزدهای خوب اون طرفی ها میان چه چیزایی میگن؟
خب بعدا روشن میشه یا نمیشه؟
نه خیلی از مردم،
نه تقدیر خیلی از مردم نیست،
یه دونه مطرح میکنن
تقدیر بحثت میدن، بعدا میگن اشتباه کردیم دو دستی، خیلی ممنون، بعدا میگن اشتباه کردیم دو دستی، تو سرشون هم میزنن میگن برای چی به فلان رای دادیم.
همین
الان مثلا این
شبکه اینا وجدانیه، این همه تهمت میزنن دور، بعدش هم معلوم میشه اشتباه کردن، ولی مشتریاشون روز به روز هم
بیشتر میشه. اونا به خاطر تهمت ها نیست مشتری ها بیشتر میشه. یک عده انگیزه دارن، نارضایتی دارن، اصلا خودش هم میدونه دروغ، دوست داره این رو بشنوه،
این دروغاشون هم معلوم میشه.
اینا یه بحثه، ببینید اونایی که عناد دارن یه بحثه، معاند نگاهش اینه، میگه آقا ما ناراضی داریم که هر چی تو فامیل ما آدم میگه، نه شما رو قبول دارم ولی بقیه هر چی ما میگه ما اینجور اینجور، خب میفهم آدم این عناد داره، اونی که عناد داره بس آخره، ولی واقعا مواردی که اتهام میزنن وقتی عناد نداشته باشه، مورد برخورد نکردید، من انبوه موارد برخورد کردم داخل کشور و خارج کشور. جدیدن مشهد میرفتم با قطار رفتیم تو کوپه نشستم، بیام دو سه نفر آمدتم با آقای شیخ هم اینجاست، ما هم اینجا فلان شروع کردم، هرش با خوش کردیم باشن، بعد شروع کردم یکی آقای عرفان میزنید چه کاره ای تو این نظام؟ گفتم هیچ کار، هیچ، من تو این نظام نه پستی دارم، نه پست اجرایی دارم، نه اینکی دارم. خلاصه یک دو سه ساعتی که گذشت، من از قم سوار شدم، اونا تهران اومدن نشستن قطار خوبیم بودن. آن دو سه ساعت گذشت، بعد گفتن ما خانواده اونم توی این کوپه است و رفتیم تعریف کردیم، آجا شما میشه بیایید توی این کوپه یکم صحبت کنید برای بچه های ما اینا. خیلی رفتیم اونجا صحبت کردیم، معلوم شدیم از بستگان آشد رجبلی خیام، حسابی موضع در مقابل انقلاب و روحانیت. خب حالا جوری شده پسر من میگه بابا خسته شدم از بس اینا پیام میدن که باشید بیاید تهران، آج آقا بیاد خونه ما باشید بیاید. ببینید مردمی که عناد نداشته باشن تحت تاثیر دیگران هم قرار میگیرن، ولی وقتی روشن کنی براشون اینجوری میشه. اونی که عناد در اون بس آخره، اونی که عناد در دلش میخواد میفهمه این دروغه، این اتهام به روحانیت دروغه، ولی دلش میخواد که بالاخره این رو داشته باشه، دلش میخواد داشته باشه. همینا نسبت به رهبری گفتم آجون شما بچه هایشون رو نگاه کن، من بنده نه اهل اینم که غلو کنم نسبت به یک کسی و بگم عروض ما زمان رو ملاقات میشه، ابدا اینجوری نیستم، لکن این مشیشون ای زندگی ایشونه، اینه فرزندانش دارن اینجور زندگی میکنن. آخه اینا رو ببینید شما اینا. خب باز این قلت و قلت ها ما آرام آرام پاسخ داریم کنان، میگم آجا پسرش نوه اون آقا خیلی خطات خوبی هم بود، از اون کوپا آمد اینجا کلاس 11 هی مرتب به این پسر ما پیام میده الان که میشه من تلفنی با آجا صحبت کنم میشه. ببینید اگر واقعا مردم جمعی اینجوری هست، لذا اونی که عناد داره بعد شبکه ضد انقلاب او دلش میخواد جل بشه اصلا، اونی که عناد داره دنبال اینه میگه یه چیز دیگه هم جل بشه، یه چیز دیگه هم جل بشه، خودش هم یه چیزی جل میکنه. اما اونایی که عناد ندارن بختان اثر عکس میگذاره تو اونا.
اگر اهل بیت علیهم السلام در نظر بختان زده باشن، قاعدتا حکمت اقتضا میکنه که یه طوری بختان زده باشن که این تاریخ دیگه حضرت عالی میفرمایید نداشت.
بله،
ما از کجا بفهمیم این فرماشه در حضرات بختان؟ یا
خب حالا ببینید
اون نکته که حضرت عالی فرمودید که یه راوی یه صحابی بیاد بگه من بختان زدم و این نقل
تقییه
نه، اصلا اصلا بختان حکمت اقتضا میکنه که به طور نقطه که از هستای و این نقل کردن علنی ابدا
هیچ کنارش واقعا بس تقییه. ببینید بس تقییه میگه حکمتش این نیست که دیگران نفهمن. خب چقدر بعدا در اوساط خود مذهب بروز میکنه این همه روایات بره ما در اوساط. ببینید همین
نبودیه نه مصادیق تقیه،
چرا اطمال مصادیق تقیه انبوه موارد داریم.
ها میگم نبودن
یک جا بیان از امام بپرسن آیا بهتان، یک جا از امام بپرسن آیا میشه به مادرشم بهتان بزنیم که به خودش میتونیم بهتان بزنیم، آیا میشه بگیم مادرشم فلان جوره یا نه چون شما گفتید بهتان جایزه، آیا این کلمه مصداق بهتانه یا نه فقط در اوساط شیعه باشه برای هم نقل کنن امروز به ما برسه، یکی داریم. ببینید این هست که مادایی
که
حضرت عالی هم عقص میکنه بفرمایید که براوان امروح مبارد داریم استدلال
با همین استدلال
مباحثه جعل استلاح یک جا در یک روایت شده باشه بحثیست، اما محتوی این که امروح اصحاب ائمه تعلیم میدیدن برای مناظره، اون مرد آمد پیش امام صادق، قام میخوام با تو مناظره کنم، گفت در چی؟ اینجا اصحاب من، بیا او تعلیم دیده در فقه با او مناظره کن، در قرآن با او مناظره کن. این احتجاجات که انواع احتجاج تبرزیر
ببینید
باری کلا
از تو کنم اگه بفتان باشه از کجا باید بفهمیم که بفتان بوده؟ اگر بفتانی زده باشن که ما نباید باید فهمیده باشیم.
عرض کردم جوانه به امرم نباید هیچ روشن بشه، یعنی یک سوال نباید یکی بکنه، یک جا از ائمه بپرسن ها جواز بهتان که هست از کدم به مادرش می چیزی بگی؟ احتمال بسیار قویه. اگر کسی مطالعه کنه
بهتان به خودش فقط باید بزنه، چرا
اگر کسی
به مادرش هم میشه
بهتان؟ خب کیفیت بهتان چجوریه؟
یعنی
چی آیا به حد قصد میشه یا نمیشه؟ مگه در سب نداریم مواردی میگن به حد قصد میشه نمیشه فلان بهمان اینا؟ خب همینجا بهتان در حد قصد باشه یا نباشه، پایین تر از حد قصد باشه و غیره. یعنی واقعا اگه دستور عمل مذهبی اینجوری باشه ولا اثر منه یکی، با این که مرتب درگیر بودن، یعنی تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع رو بخونید اون یکی
رسیده
اصلا
بهتان زدن یه
نسخیلت
دقت
در تاریخ تشیع. شما مامن موردی
بهتان زدن یه سلطهی میخواد، نه اینکه صغراش وجود نداره که مبدعی وجود نداره، بهتان زدن یه سلطه این میخواد که تالیف آزاده حضرت عالی پیش نیاد.
مگر وقتی میگن حقشون بکنید
یه شیخ قبیله یه که بهتان میزن نه چپونیه که دید.
وقتی میگن حقشون بکنید، وقتی خطاب به مردم میگن این کارا رو انجام بدید، خطاب به همون مردم بگوین آقا بهتانم بزنید دیگه. بر چی نمیگن؟ بر چی نمیگن؟
ولی هر کسی در حد خودش
دیگه. حالا اگر تعمل در اون مسائل باشه به نظرم روشن میشه بعضی از حالا گذشت میگه. حالا باز بعدا در فیش ادامه میکنه.